ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس خواهان به گفته آن اتحادیه اقدامات مناسب شد. پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از به گفته او شبه نظامیان تروریست متهم کرد. تهران به دلیل عدم سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی شکایت کرد. به این بخش خبری تحلیلی خوش آمدید. من مهرزاد قاسم فر هستم. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و کشورهای دیگر برای انتقال سفارتخانه‌های خود به بیت المقدس را محکوم کرد. این اتحادیه که 57 کشور در آن عضویت دارند روز شنبه در اجلاس خود در مکه همچنین اقدام دو ماه پیش ایالات متحده در به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های جولان سوریه به اسرائیل را تقبیح کرد. اسرائیل که در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان و نیز شرق بیت المقدس اورشلیم را تصرف کرد، کل شهر را پایتخت خود اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین شرق بیت المقدس را پایتخت کشور مستقل پیشنهادی خود می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش از تمامی اعضای خود تقاضا کرده است کشورهای دارای سفارتخانه در بیت المقدس را تحریم کنند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در یکی از شدیدترین حملاتش به ایران تهران را به حمایت از به گفته او شبه نظامیان تروریست متهم کرد و آنها را تهدیدی برای عرضه جهانی نفت و امنیت منطقه خواند. ملک سلمان روز شنبه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه حمله اخیر به نفتکش‌ها در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی و حمله یک پهپاد مسلح به خط لوله نفتی عربستان را اقدامات تروریستی توصیف کرد. ایران که نماینده‌ای در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه داشت، هر گونه دخالت در حملات اخیر را تکذیب کرده است. سه نشست اتحادیه عرب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی در روزهای پنج شنبه و جمعه در عربستان سعودی برگزار شدند و بیانیه‌های آنها صادر شد. آخرین مورد اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی بود که بیانیه پایانیش در نخستین ساعات روز شنبه امروز منتشر شد. کامبیز غفوری همکارم که پیگیر این خبر هست در حال حاضر در کنار من در استودیوی خبر نشسته تا این موضوع رو کمی دقیق‌تر بررسی کنیم. کامبیز، اول یک جمع‌بندی بکنیم از اون چه که در این سه نشست برگزار شد.
بله، روزهای پنجشنبه جمعه همطور که شما اشاره کردین سه نشست در عربستان سعودی برگزار شد. دو نشست اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اینها نشست اضطراری بودند، به دعوت عربستان برگزار شدند، اما نشست سازمان همکاری اسلامی از قبل برنامه ریزی شده بود، نشست دوره‌ای سه سالانه شون بود. دو نشست اول با نشست آخر اساساً در بیانیه و خروجیشون یک تفاوت بسیار بزرگ دارند. بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب اقدامات ایران رو در منطقه محکوم کرده، تمام ده بندش به نوعی مربوط به ایران هست. در این بیانیه‌شون از جمله مداخلات ایران در امور داخلی کشورهای منطقه، شلیک موشک‌های بالستیک ساخت ایران به خاک عربستان، خب همونطور که می‌دونیم حوثی‌ها رو متهم می‌کنن که موشک‌هایی که پرتاب می‌کنن به خاک عربستان ساخت ایران هست، همونطور تداوم حمایت ایران از شورشیان حوثی، دخالت در بحرین، سوریه، این چیزهایی که گفتند در اون بیانیه. در بیانیه نه بندی نشست شورای همکاری خلیج فارس هم چهار بنده کاملا مربوط به ایران هست. از جمهوری اسلامی خواسته شده به میثاق‌های جهانی و حقوق بین الملل پایبند باشه، حسن همجواری رو رعایت بکنه، منطقه رو به سوی جنگ نکشانه و مانند اون. اما بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی کلا جنسش فرق میکنه، از جنس دیگری است.
واکنش ایران، تهران به این دوتا بیانیه تا بال چی بوده؟
ببینید ساعتی بعد از انتشار اون دو بیانیه پایانی که عرض کردم، حالا بعد میرسیم به بیانیه سازمان همکاری اسلامی، ساعتی بعد آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه ها رو محکوم کرد، گفت مندرجاتش اتهام‌های بی اساس. عربستان سعودی رو محکوم کرد که از فرصت ماه رمضان و به گفته او تقدس شهر مکه استفاده سیاسی و ابزاری کرده. آقای ظریف هم دیروز یک ویدیویی از ایشون منتشر شد در صدا و سیما که در راهپیمایی مراسم حکومتی موسوم به روز قدس بود، اونجا گفتش که این چیزهایی که در این دو نشست گفتن یاوه‌گویی است و بهتره که در همین اجلاس سازمان همکاری اسلامی، اجلاس سران که دیشب برگزار شد، بیشتر به موارد فلسطین بپردازن. در واقع
خب این ظاهرا این بیانیه سازمان همکاری اسلامی با یک لحن کاملا متفاوتی منتشر شده.
کاملا درسته. ببینید اشاره کردم به اینکه ایران یک هسته اساسی بود در اون دو بیانیه اول، یعنی اتحادیه عرب و کشورهای در واقع عضو شورای همکاری خلیج فارس. اما بیانیه اجلاس سران کشورهای اسلامی، اولا که 102 بند هست، خب 50 خورده کشور اونجا عضو هستن غیر از سوریه که عضویتش معلق هست، به مسائل بسیار زیادی پرداخته، از اقلیت روهینگیا پرداخته تا مسائل کشورهایی که به مسلمان ها اونجا درش به مشکل خوردن. اما اون چیزی که کاملا احاطه داره بر بیانیه مسئله فلسطین هست. گفتن که سازمان آزادی بخش فلسطین به ریاست آقای محمود عباس تنها نماینده قانونی مردم فلسطین هست. گفتن که وفق قطعنامه 242 شورای امنیت که سال 1967 صادر شد، قطعنامه 338 سال 1973 و اینها رو فهرست کردن، گفتن که اسرائیل باید فرضاً از جولان عقب نشینی کنه، محکوم کردن انتقال پایتخت رو به بیت المقدس یا اورشلیم، خواهان اون شدن که کشورهای اسلامی تحریم کنن هر کشوری رو که پایتختش رو انتقال میده به بیت المقدس. اما دو چیز در مورد ایران هست و اسم ایران نیامده، یعنی در یه به نوعی مربوط به ایران است ولی اسمش نیامده. یکی این که حمله به ایستگاه پمپاژ نفت رو در عربستان سعودی تهدید منافع بین المللی خوندن، به نوعی تاکید کردن که عربستان حق داره از خودش دفاع کنه، و دوم عملیات تخریبی علیه کشتی که میدونیم در نزدیک سواحل در امارات بهشون حمله شده، اونو محکوم کردن، گفتن اقدامات جنایتکارانه است، این اقدامات علیه امنیت و صلح جهانی و کشتیرانی، ولی به اسم ایران اشاره نکردن.
علتش چی هست که
ببینید در همون نشست اتحادیه عرب برای مثال آقای برهم صالح از عراق گفتش که مخالف با این که میگه همچین روی کردی نسبت به ایران باشه، گفت امنیت عربستان سعودی برای ما مهمه اما امنیت ایران هم برای ما مهمه، همسایه ماست. عین همین موضعی که عراق داشت، کشورهای دیگه هم هستن، همطور که عرض کردم بیش از 50 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستن. یک عده از این کشورها مثلا آقای اردوغان زیر سایه اون مسائل بحرانی که سر مثلا آقای قاشقچی داشتیم نرفت به اجلاس سران، وزیر خارجه رفت. همه ی کشورها در اجلاس همکاری اسلامی در این سازمان لزوما همسو با عربستان سعودی نیستن، خیلیاشون هم به هر حال ملاحظاتی دارن نسبت به ایران. برای همین به نظر میرسه که بیانیه پایانی این سازمان مانند بیانیه پایانی اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اونجا نقش عربستان بسیار پررنگه، عربستان نتونسته اون نقشش رو به همون صورت پررنگ در این بیانیه هم اعمال کنه.
خیلی سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود که نگاهی داشتیم با او به سه نشست اتحادیه عرب در مکه. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم به نکاتی درباره رابطه ایران با آمریکا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مذاکره احتمالی با آمریکا و نقش اروپا در برجام اشاره کرده است. همکارم سمیرا قرایی در استودیو با من هست تا نگاهی جزئی تر بکنیم به این خبر. سمیرا، آقای ظریف در حرفاش به مسئله احترام به مردم ایران اشاره کرده و اینکه امریکا باید موضع برابر داشته باشه. چه جزئیاتی داشته صحبت‌های ایشون در این باره؟
مهرداد، سلام می‌کنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. آقای ظریف در این مصاحبه که مصاحبه طولانی هست، نکات مختلفی رو در بر می‌گیره، به این مسئله احترام که اشاره کرده و گفته است که احترام از سوی آمریکا این هستش که به مردم ایران فشار اقتصادی وارد نکنه. این احترام فقط گفتاری نیست، باید در عمل هم وجود داشته باشه. لازمه این احترام این هستش که موضع برابر باشه بین ایران و آمریکا. اما جنگی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته، جنگ اقتصادی، این نشون دهنده سیاست تحمیل، زورگویی و قلدری آمریکاست. و آقای ظریف مجدداً اشاره میکنه که یک بار پیش از این گفته که هیچگاه ایرانی ها رو نباید تهدید کنن. کماکان هم میگه که سیاست تهدید نباید علیه هیچ کشور و مردمی از جمله ایران استفاده بشه. اما جالب این هستش که در ادامه این صحبت آقای ظریف قبول میکنه که آمریکا در روزهای اخیر نرمشی نشون داده در کلامی که به کار میبره در رابطه با ایران و نشون میده که آمادگی داره برای مذاکره. اما آقای ظریف میگه که به همین خاطر نمیتونیم تصمیم بگیریم که آمریکا سرانجام در رابطه با ایران چی میخواد. سیاست خارجی این کشور در قبال ایران روشن نیست. اینها رو میگن، اما از طرف دیگه از فروش غذا و دارو و قطعات یدکی هواپیما به ایران جلوگیری میکنه. این صحبتی که آقای ظریف کرده.
یکی از نکات مهم صحبت‌های آقای ظریف مسئله گفتگو مذاکره با آمریکاست و اینکه گفته که بایستی با مقامات عالی کشور باید اجازه‌شو بدن یا مجوز این گفتگوها رو صادر بکنن. آیا این نشانه‌ای در صحبت‌های آقای ظریف بود که آمادگی مذاکره داره ایران؟ یا
اونطوری که آقای ظریف میگه، آقای ظریف اصلا میخواد بیاد بگه که اساسا بیاین مذاکره و گفتگو رو تعریف کنیم. مذاکره وقتی مذاکره است که یک توافقی داشته باشه و بعد اون توافق یک سری نتایج داشته باشه که دو طرف مذاکره از اون بهره ببرند. آقای ظریف میگه که ما با آمریکا مذاکره کردیم بارها و بارها، اما این مذاکره نتیجه‌ای نداشته، یعنی اتفاقی نیفتاده، و به همین خاطر کل اساس مذاکره با آمریکا رو زیر سوال میبره با این تعریفی که داره از مذاکره ارائه میده. اما در نهایت یک تک جمله میگه که اگر قرار مذاکره صورت بگیره باید در سطوح بالا و عالی ایران انجام بشه. مهداد، گوش بدیم یه تک از گفتگوی آقای ظریف رو.
تصمیم گیری در این زمینه باید در مراجع عالی کشور صورت بگیره. در دوران آقای اوباما دولت آمریکا نتوانست همه تعهداتش رو اجرا بکنه، نقض عهد کرد، عهد شکنی کرد. در زمان آقای ترامپ هم به صراحت خارج شدن و پیمان شکنی کردن. این نشان دهنده اینه که شما یک دولتی رو در مقابل خودتون ندارین که بتونین باهاش گفتگو بکنین، چون گفتگو که برای گفتگو معنی نمیده. شما گفتگو میکنین به یه توافقی برسین، توافق هم برای توافق نیست، توافق برای اجرای توافقه.
صحبت بخش از صحبت‌های آقای ظریف رو میشنیدیم. اما سمیرا، ظریف در همین صحبت‌ها درباره اروپا هم نقد‌های تندی رو مطرح می‌کنه.
در ادامه همین بخشی که در رابطه با آمریکا و برجام هست، آقای ظریف نقش اروپا هم اشاره می‌کنه در برجام و اینکه مشخصاً میگه که اروپا در عمل به هیچ کدام از مفاد توافق عمل نکرده. در ظاهر پایبند بوده اما عملاً هیچ پایبندی انجام نداده و اروپا و این ایران تنها با آمریکا توافق رو که امضا نکرده، اونطور که آقای ظریف میگه، میگه با یک مجموعه ما به این توافق رسیدیم. توافق هم رفته شورای امنیت سازمان ملل، اونجا تصویب شده و اروپا بعد از اینکه آمریکا خارج شد تصمیم گرفت که در عمل تمامی تعهدات خودش رو کنار بگذاره. مرداد، این بخش از صحبت آقای ظریف با در رابطه با نقش اروپا رو هم با هم بشنویم.
من از دولت‌های اروپایی سوال می‌کنم، چند تا شرکت اروپایی الان در ایرانه؟ چند تا دولت اروپایی الان دارن به ایران اعتبار میدن. چند بانک اروپایی داره با ایران کار میکنه، لذا اونها به جای اینکه بگن ما از توافق حمایت میکنیم، باید نشون بدن اروپا به هیچ یک از بنود توافق پایبند نبوده. عملا اینکه اونها هی اعلام بکنن که از توافق هسته‌ای حمایت میکنن هیچ ارزشی نداره، وقتی که مردم ایران تحت فشارهای ظالمانه اقتصادی آمریکا هستن.
خب مهرداد، فقط در نهایت این نکته رو اشاره کنم که خبرنگار العالم میپرسه از آقای ظریف که آیا ایران پشیمونه که از این که برجام رو امضا کرده. آقای ظریف جواب آره یا نه نمیده، ولی میگه که ما از اول هم پیش بینی میکردیم که آمریکا نقض عهد بکنه، به همین خاطر در همون برجام برای خودمون یک مفری تهیه کردیم که بعد به ماده 36 اشاره میکنه و اینکه ایران میتونه برخی از تعهدات خودش رو معلق بکنه اگر یک از طرفین بدعهدی بکنه.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود و صحبت‌های آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران که گفتگویی کرده بود با شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم و برجسته‌ترین نکاتش رو سعی کردیم در گفتگو با سمیرا بررسی بکنیم. اما از شما دعوت می‌کنم بشنوید صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای، وقتی شما در سیاست خارجی اینجوری دارید خط مشی سیاست خارجی را تعیین میکنید و میگویید مذاکره این نمیشود، پس بفرمایید دستگاه دیپلماسی مملکت تکلیفش چیه، دولت تکلیفش چیه، این وسط اونها باید سخن بگویند، آنها باید تعیین تکلیف کنند که مذاکره میکنیم نمیکنیم و چنین و چنان. شما هم وقتی تعیین تکلیف میکنید برای سیاست خارجی ما، برای مسائل زیربنایی کشور ما، بفرمایید جواب مشکلات معیشتی مردم، مشکل بسته شدن کارخانجات، نبود مواد اولیه، عدم امید به آینده در جوانان، بفرمایید خود شما هم جواب بدید. اونجا دولت را نفرستید جلو و مسئول نکنید و اینجا تعیین تکلیف بکنید.
اینطوری که از شواهد پیداست مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت یا جدی‌تر خواهد شد، اما نه با موضع برد برد. قطعاً برای ایران موضع برد برد نخواهد بود و موضع برد باخت هست، یعنی ایران در موضع باخت و پایین‌تر مذاکره خواهد کرد و 100% امتیازات بسیار زیادی را از دست خواهد داد و در ادامه قطعاً موجب یک سری اتفاقات در خاورمیانه و در ایران خواهد بود.
از نظر سید علی خامنه‌ای مسائل ناموسی عبارتند از انرژی هسته‌ای، بمب اتمی، موشک‌های بالستیک، حکومت ملایان، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و حکومت‌های دیکتاتور و ضد مردمی چون خود، جنگ طلبی و خودکامگی، گسترش هلال شیعی و شیعه‌گری و هر آنچه که جایش را به سوی یک حکومت متعادل سوق دهد قابل مذاکره نیست.
فقط تصور کن رهبر دشمن پرور مست قدرت نشسته پشت پراید مقاومتی با لاستیکای پوست خربوزه‌ای سپاه، اگزوز دولت که فقط دود و صدا ازش در میاد، اون پشت روشن فکرایی که تو داشبورد زندانین و اصلاح طلبایی هم که در نقش کمربند و ایمنی و ایربگن، امت هم که صندلی عقب خواب تشریف دارن، داره میره بزنه به کامیون 80 چرخ ترامپ یا آخرش میره تای دره، ملت که برای خودش تصمیم نگیره براش تصمیم میگیرن.
به باور من فرق است بین سازش و مذاکره بین ایران و امریکا. به عنوان مثال دوره آقای اوباما میخواست سازش بکنه و بالاخره هم سازش کرد و هیچ آشتی بین جمهوری اسلامی و امریکا برقرار نشد. فقط در اون موضوع اتمی با اون 5 کشور به اضافه یک اینا یه قراردادی نوشتن، اسمش سازش بود و آقای اوباما میخواست به هر طوری شده خاطر موقعیت سیاسی خودش سازش بکنه. دولت ترامپ میخواد مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی، این که مسائل اتمی و مسائل حاشیه‌ای اونو با جمهوری اسلامی حل بکنه، بلکه روابط عادی بین جمهوری اسلامی و امریکا برقرار بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با تایید عدم سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه‌های بین المللی از طرح شکایت در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرتضی دهقان روز شنبه با اشاره به اشکالاتی که در سیستم سوخت رسانی به پروازهای ایرانی در برخی فرودگاه‌های بین المللی به وجود آمده، تحریم‌های آمریکا علیه هواپیمایی کشوری را برخلاف مقررات بین المللی خواند. بنابراین گزارش، یک پرواز هواپیمایی ایران ایر به مقصد فرانکفورت که هفته گذشته با تأخیر 8 ساعته ایران را به مقصد آلمان ترک کرد، در شهر آنکارا در ترکیه برای سوختگیری مجبور به توقفی 4 ساعته شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده دلیل تحریم هواپیمایی جمهوری اسلامی را استفاده حکومت و نیروی قدس سپاه پاسداران از هواپیماهای مسافربری جهت انتقال سلاح، پول و قوای نظامی اعلام کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری سال گذشته هم در بیانیه رسمی مشکلات ناشی از تحریم‌های ایالات متحده برای هواپیمایی ایران را به آگاهی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی رسانده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با انتشار گزارش اعلام کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان در چارچوب محدودیت‌های مورد توافق و پیش‌بینی شده در برجام است. در این گزارش گفته شده حجم ذخیره ایران از اورانیوم غنی شده و آب سنگین افزایش داشته است. با این وجود از مقدار مجاز قید شده در توافق هسته‌ای تجاوز نکرده است. در همین باره گزارش مرتضی میردامادی رو بشنویم.
نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای سازمان ملل در گزارش محرمانه فصلی خود به کشورهای عضو که آسوسییتد پرس به نسخه‌ای از آن دست یافته می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بوده و از آن تخطی صورت نگرفته است. برجام توافق ایران بود با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان که غرض از آن جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران بود در ازای بهره‌مندی تهران از مشوق‌های اقتصادی. اما خروج یک جانبه ایالات متحده و وضع تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران که اقتصاد ایران را در تنگنا گذاشته، توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی را در وضعیت بغرنجی قرار داده است، چرا که دیگر کشورهایی که در این توافق مانده‌اند، یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان، به سختی در تکاپو هستند تا بدون گرفتاری در چنبره تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، مشوق‌های لازم برای ماندن تهران در این توافق را فراهم آورند. ایران ماه گذشته اعلام کرد که اگر برای بهره‌مندی‌اش از مزایای توافق هسته‌ای تا 60 روز راه حلی یافت نشود، حجم تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش خواهد داد. بنابر گزارش آژانس که روز جمعه منتشر شد، این افزایش تولید صورت گرفته اما همچنان در محدوده مجاز قید شده در توافق هسته‌ای است. آژانس میگوید حجم ذخیره آب سنگین ایران تا روز 5 خرداد معادل 125.2 تن بوده که همچنان کمتر از 130 تن مجاز است. حجم ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای کم تا 30 اردیبهشت 174.1 کیلوگرم بوده که این مقدار هم از 202.8 کیلوگرم مجاز کمتر است. آژانس در گزارش خود تصریح می‌کند که بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی بدون محدودیت در اختیار داشتند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب میرسیم به بخش پایانی این مجله در واقع تحلیلی خبری امروز و نگاهی خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی و اون چی که مورد توجه بیشتر کاربران فارسی زبان قرار گرفته. به همین منظور همکارم نیوشا سارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من هست در استودیوی خبر تا نگاهی کنیم به همین موضوع، در واقع مطالب ترند شده یا مورد توجه واقع شده کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. نیوشا، از کجا میخوایی شروع بکنی؟ توییتر یا جای دیگه؟
مرداد، قتل میترا استاد و اتهامی که به محمد علی نجفی وارده هنوز موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی. محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی گفته که به دلیل پخش فیلم نجفی در صدا و سیما ما میخوایم علیهش اعلام جرم بکنیم و روزنامه شهروند هم به نقل از آقای شهریاری نوشته که هیچ رسانه‌ای حق نداشته چهره متهم رو بدون پوشش پخش کنه و چه برسه به اینکه صورتش در صدا و سیما پخش بشه و اصلا هم که آلت قتل بوده نباید به غیر از قضات و تیم جنایی در اختیار کسی باشه که ما دیدیم در فیلم در اختیار خبرنگار بود و اون رو به مخاطب نشون میداد. اساسا پوشش رسانه‌ای این ماجرا در صدا و سیما واکنش کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. شالیز در توییتر نوشته صدا و سیما چنان اتفاقات زمان قتل و اعتراف به قتل رو از زبان خودش پوشش داد که حرفی برای دفاع وکلا از دلایل به قتل و قاتل نبودنش حتی نذاشته. ندا مرادی هم نوشته صدا و سیما باید یک رسانه ملی باشه. برخورد دوگانه این رسانه با موضوعات و اصرار بر رویه غلط تنها بر بی‌اعتمادی‌های این سالیان خواهد افسود. بیش از این فرصت سوزی نکنید. دادگاه 88 رو از صدا و سیما پخش کنید، همان گونه که در این چند روز موضوع دکتر نجفی رو لحظه به لحظه پوشش دادیم. اما از بین مسئولان علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم به پوشش رسانه‌ای صدا و سیما واکنش نشون داده و نوشته نحوه انعکاس گزارش‌های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم از برخورد سخیف صدا و سیما و عواملش نشان داد مدیریت ارشد حاکم بر صدا و سیما توانایی لازم را برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون نداره. او نوشته انحرافات آشکار از معیارهای اخلاقی علاوه بر ضوابط قانونی نشان از فضای مدیریت در سایه بر سیما داره. و اروند هم نوشته صدا و سیما در قضیه نجفی مثل روزنامه‌های زرد عمل کرد. خیلی از مخاطبان اینو گفته بودن که اصلا با واقعیت جور در نمیاد و پوشش رسانه‌ای صدا و سیما شبیه به روزنامه‌های زرده و همچنین اینکه سابقه هم نداشته که موضوعی رو اینطور پیگیری بکنه.
حتی تو کلامت بعضی از به اصطلاح روزنامه‌نگاران یا اساتید روزنامه‌نگاری در واقع من دیدم در فضای توییتر که این موضوع رو از زاویه حقوق روزنامه‌نگاری گاری هم بررسی کردن و در و مشخصا اینو تأکید کردن که از تمام اصول حرفه‌ای در واقع خارج بوده و رعایت نشده. کلی
از درسته. بله، من هم با این مواجه شدم که خیلی از روزنامه‌نگارا انتقاد داشتن به پوشش رسانه‌ای. همچنین تعدادی از وکلا هم نوشته بودن که حقوق متهم و حقوق مخاطب حتی در این پوشش رسانه‌ای میتونسته که نقض شده باشه. رقیه هم نوشته فکر کنم یک چیزی رو همه تایید کنن و کسی مخالفش نباشه، اون همین که اگر به جای نجفی کسی از طیف فکری مقابل بود عمرن صدا و سیما با آب و تاب از همون لحظات اول پوشش خبری میداد. اما مهداد، چیزی که جالب بود این که طیف‌های فکری مختلف به این موضوع انتقاد داشتن. مثلا عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم انتقاد داشته و نوشته آنچه در داستان قتل اخیر عجیب است روایت یک طرفه ماجرا توسط یک طرف در غیاب طرف دیگر و قبل از تشکیل محاکمه است. روایت یک طرفه نجفی در ذهن اجتماع می‌نشیند و فردا هر روایت متفاوت برخورد سیاسی با ایشان تلقی خواهد شد. صدا و سیما، نیروی انتظامی و بازپرسی درباره چرای این کار توضیح بدن. در این حال عجیب‌زاده که یکی از کاربران مشهور توییتری که من مخالف حکومت نوشته بله، واکنش مشکوک صدا و سیما به حادثه قتل همسر نجفی یا نتیجه کار نابلدی مفرط است یا ابزاری برای انحراف افکار عمومی از خبری که میتواند خیلی مهمتر باشد، مثلا جنگ نمی‌شود و مذاکره می‌کنیم. ولی مهداد، نکته دیگه‌ای که جالب توجه بوده اینه که علی سید محمود علیزاده طباطبایی از وکلای پرونده نجفی گفته بخشی از فیلمی که منتشر شده از حضور نجفی در پلیس آگاهی مربوط به زمان شهردار بودنش بوده و بازدید نجفی از پلیس آگاهی. خبرگزاری تسنیم اومده این رو تکذیب کرده و نوشته که فیلم مربوط به بعد از قتل میترا استاده و مهمترین نکته برای اثبات این دروغ هم اینه که سردار علیرضا لطفی در فیلمه که مرداد سال 97 و ماها پس از استعفای نجفی به عنوان رئیس پلیس آگاهی تهران منصوب شد، که این هم واکنش کاربران در شبکه اجتماعی به دامالش.
حتی یه جایی هم یک کس کاربر دیگری هم من دیدم که لباس آقای نجفی رو
مقایسه کرده بود و گفته بودن که
شباهت داره اصلا و نه این فیلم مال بعد از چیز بوده، همش مال یک روز بوده. خیلی سپاسگزارم نوشا سارمی با ما همراه بود از بخش شبکه‌های اجتماعی که نگاهی داشتیم به پر بیننده ترین و پر واکنش ترین در واقع موضوع شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. در ساعت 14:30 هستیم، پایان این مجله تحلیل خبری. سپاسگزارم با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید از شبکه از استودیو خبر رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.